بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که اگر کسی یه حیله ای یا فریب اینجوری توی معامله ایجاد کنه، چیزی رو که خریده بود و قیمتش پایین بود این رو بفروشه به همسر خودش، بعد دوباره از همسر خودش بخره، بعد حالا به شما که میخواد بفروشه بگه به این قیمت خریدم. گفتیم اولا اصلی این که آدم چیزی رو بفروشد و دوباره همون چیز رو بخرد، این که خب مسلماً اشکالی نداره، فرقی هم نمی کنه که به چه کسی بفروشه و به چه قیمتی بفروشه و با چه شرایطی، اینش تفاوتی نمی کنه. بله، به چه نیتی، اینش مهم نیست. اهل سنت معمولاً این تو ذهنشونه، میگن آدم چیزی رو که میفروشد حداقل تا یک ماه دیگه نمیتونه خودش بخره. یه چیزی رو که میفروشه یه ماه بعد میتونه بخره. علتش هم اینه که مثلا سنی ها اینجوری فکر میکنن، میگن چیزی رو که شما فروختید هنوز یک علاقه و علقه ای ارتباطی بین شما و این مال موجوده، بله زایی که بخواید دوباره بخرید مال خودتون خریدید. با آدم مال خودشو بخره که بی باطل. نه همینجوریه دیگه. به هر حال یکی از علاقه های مجاز همینه دیگه. تو روایات هم فراوان اینجوری اومده است، تو روایات اینجوری هست که ان اهل المسجد یقولون فلان. این اهل مسجد یقولون یعنی همین مسئله که گفتم، یعنی اینایی که مسجد دستشونه، اهل سنت اینا میگوین که چیزی را که میفروشید تا یه ماه نمیتونید بخرید. خب به نظر ما که هیچ اشکال نداره، شما همین که چیزی را فروختید از ملک شما خارج شد، وقتی خارج شد دوباره میتونی همون چیزی را که از ملکتون خارج شده بخرید. این تا اینجا بحثی نداره، چه نقد باشه چه نسیه باشه، چه این که مکیل و موزون باشه، چه این که تعام باشه، چه معامله دوم با معامله اول قیمتش یکی باشه یا متفاوت، هیچ کدوم اینا تفاوتی با هم ندارد، همشون هم صحیحه. دلیل صحیح بودنش هم عرض کردم و روشنه دیگه. اطلاقات عمومات اینجور معاملات رو میگوید صحیحه. بله تفاوتش فقط توی کراهت، بلا جواز هیچ اشکالی نداره. خواره دیگه، چون اینکه اونا حکومت دستشون بوده این چیزا براشون مهم، ولی فعلا اونی که مهمه و تأثیر گذاره تو بحث ماست این مسئله است که حالا اینو مطرح میکنم تا بحث خودمون رو شروع کنیم. اون مسئله این که اگر کسی حالا چیزی رو بفروشه به پدر و مادر، یا بفروشه به فرزند، یا بفروشه به غلام و نوکر خودش، دوباره هم از او بخره، اینو حالا میخواییم بگیم. یعنی فروختن به خیشاوند و دوباره خریدن از همون خیشاوند. اونجایی که به قریب میفروشه که هیچ بحثی نداره دیگه، مسلم جایزه. دو تا عبارت از اهل سنت رو من میخونم، حالا هدفی دارم که این نتیجه از اینا بگیرم. دیروز عبارتی رو از شهید ثانی و علامه حلی خوندم. چرا شرط قبلی؟ حالا میگم. قبضم بله. این که اگر که کسی بگوید مثلا مثل شیخ طوسی، کسی بیاد بگه آدم تا چیزی را قبض نکرده مالک نمیشه، ای کسی اینجوری بگوید، خب قهرن اینجای معامله دوم باطل. اما اگر کسی بگه نه، قبض شرط ملکیت نیست، شرط لزومه، با همون به تو و قبل تو انسان مالک میشه، ولو قبض نکرده باشه میتونه بفروشه. فقط بله نه اینجور فتوایم داره. بله بله هر دوتاش داره. بله بله زم گفتم شیخ فردیش. یعنی ایشو هم درباره در زمان خیار انسان مالک میشود یا نه میگه نمیشود، هم درباره این که قبل القبض مالک میشود یا نه، اینجا اینجا فتوایی داره. اگر کسی بگوید که ملاک قبض نیست، خود عقد کافیه، مثل همه، مثل شیخ انصاری، اگر کسی اینو بگوید، وقت فقط تو باب سلم و تو باب صرف اونجا یه مسئله هست، تو صرف و سلم ها اونجا یه مشکل پیش میاد. حالا اونو بعدا شاید مثلا سه چهار ماه دیگه به این مسئله میرسیم. بله حالا اون بحث صرف و سلم ها کار ندارم فعلا. بینید فعلا بس اینه که اگر کسی چیزی رو به خیشاوند خودش آدم بفروشه و دوباره از خیشاوند بخره، این دوتا عبارت رو میخونم. اول این کتاب مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 448 فصلون می‌فرماید که انشتراه و ممن لا تقبل شهادته له. بین تو کتاب‌های ماشیعیان میگیم که آدم بفروشد به پدر یا به فرزند یا به همسر یا به غلام، به نوکر. اینم دیروزم اشاره کردم، این غلام و اون عبد معنا نکنید، این غلام هم یه نوکر. آیا آدم چیزی رو بفروشه به پدرش دوباره بخره، بفروشه به همسرش دوباره بخره؟ ایشون اینجوری نمیگه، دا نمیگه به پدر و فرزند، میگه انشتراه و ممن لا تقبل شهادته له. ملاک اینه که چه کسانی هستن که اگر من شهادت بدم به نفع او، شهادتم قبول نمی شود. اگر مثلا من یه شهادتی به نفع شما بدم قبول میشه دیگه، اگر یه شهادتی به نفع خودم باشه قبول نمیشه. حالا اگر یه شهادتی به نفع پدر مادر فرزند بود اونم قبول نمیشه دیگه، چون نفع اونا نفع خود منه، نفع منم نفع اوناست. یعنی سنی ها به جایی که بگن پدر و مادر و فرزند، میگه که ممن لا تقبل شهادته له. خب اگر کسی یه چیزی رو از حالا پدرش فرزندش خرید، لم یجوز بیعه مرابحتن، این حق نداره بگه که بیع مرابحه، هم بگه خودم اینقدر خریدم اینقدرم سود میخوام اون میفروشم، این حق نداره اینو بگه. چون وقتی از پدرش خریده باید بگید که از پدر من اینقدر خریدم، یعنی از پدرم را باید بگه. لم یجوز بیعه مرابحتن حتی یبین ذلک، تا بگید که از پدرم خریدم. و به هازا قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم همینه، و قال شافعی و ابو یوسف و محمد یجوز. پس ابو حنیفه و مالک میگویند از پدرتون خریدید، از بچهتون خریدید، نمیتونید بفروشید مگر اینکه بگویید از خیشاوندم خریدم. ولی شافعی و ابو یوسف و محمد، ابو یوسف و محمد یعنی دوتا شاگردای ابو حنیفه، اینها گفتند که اشکالی نداره. و این لم یبین، ولو این که نگوید از پدرم خریدم یا از زنم خریدم، لأنه اشتراه به عقد صحیح، چون یه عقد درستی بوده از زنش که خریده، واقعا خریده، لازمم نی بگه از زنم خریدم، و اخبره به ثمنه فأشبه ما لو اشتراه من اجنبی، این اینه اینه که از غریب خریده باشه. پس شافعی میگوید که جایزه بفروشد بدون این که بگه که خریدم، ابو حنیفه میگه باید بگوید. دلیل ما بر این که باید بگوید، انه متهم فی شراء منهم، کسی که از زن خودش از پدر خودش میخره متهمه، یعنی همیشه شک و شبه است که نکنه کلکی در کاره. لکونهی یحابیهم و یسمح لهم، یحابیهم یعنی آدم از زنش یه چیزی که 100 تومنه 1000 تومنه میخره، اینو میگن بیع محاباتی. بیع محاباتی یعنی دیگه گتری پول میده، از پدر از فرزند مسامحه میکند، به هر قیمتی باشه میخره. فلم یجوز ان یخبر بمشترا منهم مطلقا، این نمیتونه بیاد به شما بیه که به خدا قسم به این قیمت خریدم به شما اینقدر میفروشم، نمیتونه اینا بگه، به خاطر اینکه این کلکه دیگه. کما لبشترا من مکاتبه، این اینکه اگر کسی از عبد مکاتبه خودش بخره، فانه یجب علیه ان یبین امره، باید بگوید لا نعلم فیه خلافا و به یبطل قیاسهم. قیاسهم یعنی همون حرف ابو حنیفه، با این چیزا باطل میشه. شنیدید که میگن که بنده خدای مغازه داشت، یه عبایی گذاشته، یه غلامی داشت، یه عبا هم برای غلامه تو مغازه گذاشته بود، هر کی میومد میگفت به عبا عبدالله قسم که اینقدر خودم خریدم، یعنی به اون عبای این غلام خودش. بعدم خب مغازه آتش گرفت، همش سوخت. خب مطلب دوم، و این اشتراهو به اکثر من ثمنهی هیلتن، اگه یک کسی کلک زده گرون خرید ولی با کلک. بله نفهمیدم. قیاس ابو حنیفه، ابو حنیفه میگفت که خب این مثل معامله با اجنبی، میگه که به یبطل قیاسهم، یعنی این مثل معامله با اجنبی نیست. میگه عدم جواز، میگه چرا عدم جواز، میگه که ابو حنیفه میگوید که این شبیه معامله به اجنبی، در معامله اجنبی با یه خیرخواهی او را بکنه، اینجا خیرخواهی نکرده، میگه یبطل قیاسهم که تو مکاتب که اجنبی است و در این حال نفع او نفع خود آدمه، یعنی هم اجنبیه هم نفع او نفع ماست. چرا دیبینید عبد مکاتب اجنبیست و عبد مکاتب سودش با سود خود ما یکیه، چون فرض اینه که اون هرچی در میاره عبده و بایدن بده به مولا. در اینجا اگر کسی با عبد خودش معامله کرد باید بگوید، پس در اجنبی هم باید بگوید، در حال که ابو حنیفه میگه مثل اجنبی که لازم نبگه. کسی هم اشکال داشت؟ خیلی خوب. میگه که اگر که کسی کلکی زد و گرون خرید، مثل ان یشتریه من غلامهی من غلام دکانه الحر، من غلام دکانه الحر یعنی این غلام یعنی همون نوکر، نوکری که تو دکون کار میکنه و حر عبد نیست، اینو به خاطر میگه که معامله درست باشه. اگر کسی به غلام خودش چیزی رو فروخت و از غلامش خرید، علاوه جهل هیله از باب کلک، لم یجوز بیعه مرابهتن، بیع مرابهش باطله، حتی یبین امرهو، مگر اینکه بگه از غلام خودم خریدم، لأن ذلک تدلیس و حرامون، که حالا داره میگه حرمت تکلیفی داره. و این لم یکن حیلتن، اما اگه کلکی در کار نباشه، واقعا بدون قصد کلک اینو فروخ به نوکر خودش، دوبارم خرید، اما قصد کلکی نبود. قال القاضی، آقای قاضی گفته اذا باع غلام دکانه سلعتن، فروخ به نوکر خودش، ثم اشتراها منه به اکثر من ذلك، بعدم دوباره از او خرید، لم یجوز بیعه مرابحتن حتی یبین امره. یعنی اگر که قصد کلکم ندارد، باز الکلام هو الکلام، لانه یتهم فی حقه. به هر حال آدم از نوکر خودش چیزی بخره متهمه. فهو کمن لا تقبل شهادته. این نظر آقای قاضی بود، ولی خود من ابن قدامه میگویم و صحیح و انشاء الله ان ذلک یجوز لانه اجنبی فاشبه غیره. آدم از غلام خودش چیزی را بخره، قصد کلکم نداشته باشه، بعدن میتونه حالا که میفروشه بگه که به خدا قسم اینو اینقدر خریدم، با اینکه از غلام خودش خریده. مکاتب میشه. خیلی خوب، این کلام فقه حنبلی ها بود که خوندم. و اما این آقای مبسوط سرخسی، این مبسوط سرخسی فقه حنفیه، توی جلد 13 صفحه 88 میگوید که ازشترا شیئا من ابیه او امه او ولده او مکاتبه او عبده، اوشتر العبد و او المکاتب من مولاه به ثمن قد قام علی البایع به اقل من. یعنی یه چیزی رو که پای خودش کم در اومده، اینو فروخ به پدرش به یه قیمت بالا و از پدرش هم دوباره خرید. اگر که حالا از پدرش به قیمت بالا خرید، لم یکن له ان یبیعه مرابحتن، نمیتواند مرابحه بفروشد الا بالذی قام علی البایع فی العبد و المکاتب بالاتفاق، مگر به همون قیمتی که پایش تمام شده. میگه فی العبد و المکاتب بالاتفاق، یعنی این مسئله تو عبد و مکاتب اجماعیه، اما توی پدر و مادر و فرزند اختلافیه. لأن بیع المرابه علا ما یتیقن به خروجه فی ملکه به مقابلت حاصل این. تو باب مرابه شما باید اینو در نظر بگیرید که من چقدر پول در برابر این جنس دادم، چقدر پول از جیبم بیرون رفت. اونی که به پدرتون فروختید و دوباره از پدرتون خریدید، چیزی از جیب شما بیرون نرفته، ولذا قیمت معامله اولی ملاکه، نه دومی نه سومی. یعنی که اول خودش چه خریده، این از جیبش بیرون رفته، اما بعد فروخ به پدرش، دوباره از پدرش خرید، چیزی از جیبش بیرون نرفته، حالا که میخواد به شما بفروشه اون معامله اول رو باید حساب بکنه. فامر ربه الذی حصل لعبده لم یخرج من ملکه. اونجایی که مثلا فرض کنید که حالا این میفروشه این را به عبد خودش، بعد دوباره از عبد میخره، حالا که من از عبد خریدم یه پولی گیر عبد میاد دیگه، این پولی که گیر عبد اومد از جیب من بیرون نرفته، چون جیب عبد جیب منه. فامر ربه الذی حصل لعبده لم یخرج من ملکه، یعنی پولی که از جیب الان مثلا من از عبدم گرون بخرم، یه پول زیادی به عبد دادم، این پول در واقع به کی دادم؟ به خودم دادم. لان کسب العبد لمولاه و ما حصل لمکاتبه من وجه کان له ویزن، اونیم که مال مکاتبه در واقع مال خودشه. فللمولا حق الملك فی کسب المکاتب و ینقلب ذالک حقیقت الملك، حقیقت ملک عوض میشه، عوض میشه یعنی اینی که تو جیب عبده عوض میشه جیب منه. ولأن تهمت المسامحت تتمکن، همیشه جای این تهمت هست دیگه که کسی که با پدرش یا با عبدش معامله میکنه جای تهمته، یعنی جای اینه که میخواد خیانت بکنه دیگه، یعنی روشنه دیگه. فالانسانو یسامحه فی المعاملت مع عبده و مکاتبه، آدم با عبد خودش خیلی دقت نمیکنه دیگه، چون میگه گرونم که از این بخرن باز پول تو جیب خودمه. لعلمه انه لا یتعذر عنه ما یحصل لهما، میدونید که هرچی گیر عبد بیاد از جیب من بیرون نرفته. و بیع المرابهت امانتون ینفا عنه کل تهمت و خیانت. فاما غیر الممالیک من الآباء والاولاد والازواج والزوجات فکذالک الجواب عند ابی حنیفه، پدر و فرزندم مثل عبد میمونه نزد ابو حنیفه. بعدم کلام ابو یوسف و محمد رو نقل میکنه. این تا اینجا این عبارت های اهل سنت، این عبارت رو برای این نتیجه گیر خونده، ما میتونیم به جای ابو ابن و پدر و ابجی حرفو، یا اینکه اینجوری بگیم، ما بگیم ملاک اینها ها من لا تقبل شهادت البایعه لهو، یا اینو ملاک قرار بدیم، یا اینکه به جای من لا تقبل شهادتو بگیم که هر جایی که جای اتهام بود، نه اسمی از پدر و مادر بیاریم نه غلام و عبد، بگیم هر معامله‌ای که جای اتهامه اینجور معامله توی بیع مرابهه ملاک اخبار نیست. یعنی وقتی که میخواد بگوید که اینو چند خریدم، معاملات اتهامی، معاملاتی که جای خیانت توش هست، اینجور معاملاتو ملاک نباید قرار بده. به عبارت دیگر بیع مرابهه بیع امانت، یعنی ملاک اینه که دروغ کسی نگوید، کسی کلک نزند. بیع مرابه بنایش برینه، معاملات دیگه برعکس سا، اصلا بنا برینه که کلک بزنند. و بیع مرابه بیع امانت، کسی نباید خیانت کنه. معامله کردن با پدر و مادر و همسر و فرزند جای چیه؟ کلک به دیگرانه. ولی ظاهر کسی که اینجور معامله کرد باید خبر بدهد، بگه از پدره میقدر خریدم، این پدر رو باید بگه، یا بگه که از زنه میقدر خریدم. اگر این رو نگوید خیانت کرده. این نکته که شما فرمود خیلی نکته خوبیه، این اتفاق من تو حاشیه جواهرم اینو نوشتم که اصلا بعضی مواقع پدر و فرزند و نمیدونم زن و این چیزا هم در کار نیست. اصلا اون مسئله من تقبل شهادتو یا من لا تقبل ملاک نیست، اقارب و خویشاوندانم ملاک نیست، جیب او جیب خودمون باشه اینم ملاک نیست. بلکه ملاک چیه؟ ملاک هر جایی که هدف خیانته، هدف کلاگذاریه. اگر یک کسی رفت با اجنبی فقط یه معامله کرد بر این که بعد سر دیگران کلا بگذاره، رفت به یه اجنبی هم به یه نفر گفت آقا اینو از من بخر به 1,000,000، دوبارم من بهت میفروشم به 1,000,000، از من بخر 1,000,000 دوباره خودت به من بفروش به 1,000,000. اون اجنبی هیچی گیرش هم نیمده سا داد و هیچی گرفت. اما این حالا میاد به شما میگه که من 1,000,000 خریدم. این تواطع و کلک باعث خیانت به مشتری بعدی میشه. این خیانت حرامه. خب این که میگفتن عقد تابع قصد، ما همه جای این حرفو که نمیتونیم بپذیریم. دیروز یه عبارتی از شهید ثانی نقل کردم و گفتم اصلا نمیفهمیم این عبارت چی داره میگه. این که شهید ثانی میگوید صحت عقد قصد میخواد، بطلان عقد قصد نمیخواد، این معلوم نیست چیه. درستش اینه سا، این یه این که اصلا عقد تابع قصد هست یا نیست، این یه دعوای بین بخاری و ابو حنیفه. اصلش از اینجا شروع شده این مسئله، دعوای کتاب بخاری با ابو حنیفه است. اگر دعوای اینا رو کار نداشته باشید، ما عقد را تابع قصد نمیدانیم. بله، این که کسی که عقد انجام میده باید خواب نباشه، حواس پرتی نداشته باشه، این رو میگیم لازمه ها. اما این که این عقد رو که خوند نیتش چه بود، هرچی میخواد باشه، این دیگه تو معامله ملاک نیست. یعنی فقط قصد به معنی فهم و توجه لازمه، اما نیت چیه لازم نیست. اینو ملاک نیست دیگه. اگر یک کسی گفت که به تو، حالا شما نمیدونه اصلا این معنی کلمه به تو رو میدونه یا نمیدونه، میخواد بدونه میخواد ندونه، گفت به تو، شما فرمودید قبل تو، دیگه به درسته دیگه. خب حالا باطل نگیم، ما بگوییم که مثلا کار حرامی کرده، اینجوری بگیم. دوباره بفرم آره خون، چون نوعاً آقایون تدلیس میگن، شیخ تدلیس میگه، جواهر میگه تدلیس، بلا من گفتم مثلا اینجا مصداق تدلیس اینا نیست، من فقط بردمش تو باب خیانت در امانت، بلا رو مبنای اینا دارم حرف میزنم. آره خب من تدلیس اومدم گفتم 4 قسمه و این هیچ کدام اونا نیست. تدلیس گفتم 4 قسمه، این جز اقسام تدلیس نیست، بله زو از باب تدلیس خارجش کردم بردمش تو این مسئله که بینید تو جواهر یه چه داره میگه شرط مزمر. شرط مزمر رو گفتم یعنی با زبان بی زبانی، بله زو بردمش تو باب تخلف وصف، تخلف شرط. خب این تا اینجا نتیجه این شد که اگر کسی چیزی رو از خیشاوند خودش میخره، خیشاوند ملاک نیست، من تقبل شهادته یا لا تقبل هم ملاک نیست، جیب او با جیب این یکی بودن اینم ملاک نیست. هر کس با کسی معامله کرد که جای تهمته، جای اتهامه، وقتی که به بعدی میفروشه باید بگه که اینجور معامله کرده بودم، به نفر بعدی بگه معامله قبلی من اینجوری بود. چرا دیگه بطلب چرا نمیشه؟ بله نه، همین که بگید که من از مادرم خریدم، اون دیگه باید اینقدر عقل داشته باشه که من که از مادرم خریدم، تو خریدن از مادر آدم چونه نمیزنه. اگه او وقتی یه چونه نزد و به من اعتماد کرد، این دیگه تقصیر خودشه. خیلی ثمره. ببین اینا اصلا خیلی بحثای مهمیه توی معامله. هر کسی باید دنبال منفعت خودش باشه، ولی تا یه حدی من باید دنبال منفعت خودم باشم. منفعتم به اینه که نگویم از مادرم خریدم، که نگم. او باید دنبال منفعت خودش باشه، چونه بزنه. وقتی چونه نمیزنه که به من اعتماد بکنه که اینقدر میگم خریدم یعنی من چونه را زده بودم، اینقدر شده، حالا به شما اینقدر میفروشم. وقتی از مادرم خریدم اینجا چونه نزدم، ولی زود به او خیانت میشه. خب این تا اینجا راجب اصل مسئله. و اما حالا فرمایش صاحب جواهر، صاحب یعنی حرف علمای شیعه رو نقل کردیم، حرف علمای اهل سنت، اما حالا حرف شیعه توی جواهر صفحه 315 جلد 23. قبل از اینکه وارد فرمایش جواهر بشیم اون دور دیروز رو یه اشاره بکنم. ببین شیخ انصاری توی مکاسب، شیخ تو مکاسب فرمود که کسی که چیزی را میفروشد به شرط اینکه شما که خریدی به خود من دوباره بفروشی، این دوره. علامه حلی هم دیروز دیدی تو عبارت تذکره گفته بود این دوره، دورم باطله. به عبارت دیگر بسیاری از علمای شیعه فتوا میدهند، میگن که اگر فروخ به مادرش به شرط اینکه دوباره مادرم برگرده به خودم بفروشه، بی باطل. خب این جوابش اینه که این هم مورد نقض الا ماشاءالله زیاد داره، هم جواب حلی داره. جواب نقضش اینه که حالا اصلا مادر رو کار نداشته باشید، اگر که من فروختم به شما و شرط کردم که شما وقتی خریدی دوباره به خودم بفروشی، اینم همون دور پیش میاد دیگه. چطور علامه حلی اینجا رو که اجنبیه نمیگه دوره و میگه معامله صحیحه، ولی اونجا رو میگه باطله؟ با اینکه اینا با هم فرقی نمیکنه که اونجایی که کسی چیزی را میفروشد به شرط اینکه مشتری دوباره به بایه بفروشد، اگر دوره همه جا دوره، اگرم دور نیست که هیچ جا دور نیست. این اولا. ثانیا اینکه این جواب حلی داره. جواب حلی اینه، ببینید فرق بگذارید بین ما یتوقف علیه بیع اول و ما یتوقف علیه بیع دوم. این هایی که میگوین اینجا دوره، اینجوری خیال کردن دا، خیال کردن که تا شرط محقق نشود مشروط محقق نمیشود. این تو ذهنشون بوده، گفته وقتی من میفروشم به مادرم به شرط اینکه او به من بفروشه، اول باید شرط انجام بشه، یعنی اول او باید به من بفروشه. تا من نفروختم که او مالک نیست، و تا او مالک نشده نمیتونه به من بفروشه. پس فروش من متوقف است بر فروش او، فروش او هم متوقف است بر فروش من. این تو ذهنشون بوده. جوابش هم اینه که باید فرق بگذاری. یکی از این دوتا معامله بحث ملکیت، یکی بحث لزومه. این که من میخواهم مال خودم را به شما بفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، اگر شما یه وقت نفروختید، من به شما فروختم شما نفروختید، بیع من درسته یا باطله؟ درسته، فقط لازم نیست، خیار فسخ دارم. اما اینکه شما میخوای به من بفروشی باید مالک باشی، نه اینکه لازم. ببینید دور اینجوری حل میشه دو. بیع اول مشروط به بیع دومه، اما بیع دوم متوقف بر ملکیت توسط عقد اوله. ولذا دور نیست. دومی که بخواد بفروشه به من باید اول مالک باشه تا بفروشه، اما من که میخوام به شما بفروشم که مالک هستم، فقط شرط کردم که شما بفروشید. اگه شما این شرط رو عمل نکردید بیس صحیحه اما لازم نیست، یعنی در یکی لزوم توقف داره بر او، در یکی ملکیت توقف داره، بله زدور نیست اشکالی نداره. خب پس این مشکل نیست. حالا با توجه به این حرفا حالا میایم روی اصل بحث که اونجایی که میخواد بیع مرابحه بکنه و از خیشاوند خودش خریده حالا چه احکامی داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.